بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. بحث در اشکالاتی بود که نسبت به تغییرات از قول مجمع الائمه مطرح شده بود. گفتیم بحثمون از اونجا شروع شد که گفتیم سه قول رئیسه در مسئله وجود داره. قول اول این که حروف دارای معنا نیستند، اون قول رو گفتیم سه تقریر سه بیان اصلی درش هست. یکی بیان مرحوم ایرانی بود رحمت الله علیه که مطرح شد و رد شد. یکی بیان مرحوم نجم الائمه بود که در این روش هستیم و داریم بررسیش میکنیم. و یکی هم قول و بیان است که از مرحوم نهاوندی است که اگر رسیدیم انشالله امروز بررسیش میکنیم و او رو هم مطرح کنیم. این سه قول در رابطه با این که حروف دارای معنا نیستند با هم تفاوت داره، لذا هر کدومشون رو یک قول متفاوت قرار دادیم. قول مجموع الائمه که وارد بحثش شدیم و عرض کردیم که این قول از نجم الائمه نیست، اگرچه به اون نسبت داده شده، خودش دارای سه تقریر مختلفه. اینکه اساسا نجم الائمه چه میگوید دارای سه بیانه. بیان اول و دوم که بسیار شبیه هم بود، این بیان رو و این دو تقریر رو دیروز به نقدش شروع کردیم و گفتیم نقد این دو تقریر رو با هم ملاحظه کنیم. روز گذشته گفتیم که اشکال در اولی در قیاس قولی که به این نسبت داده شده بود این بود که میگفتند همونطور که اعراب معنا ندارند، حروف هم معنا ندارند. ما اولا بکنیم اساسا این که شما بخواهید برای درک معنا به سراغ مقایسه برید کار اشتباهی است. اینجا بخواهیم به سراغ مقایسه برینه دو چیز برین برای اینکه ببینیم معنا داره یا نه، نفس این کار اشتباه. با توجه به اون چیزی که در حوزه روش تحقیق در روزهای گذشته بهش اشاره کرده دوباره بازشتر بحث بزنم. بعد بگم اشکال درباره اعراب بعضی از دوستان هم دیروز بعد از بحث اشاره کردن بگم که آقا چی میگه اعراب معنا نداره؟ شما گفتید حروف مثل اعراب هم همونطور که اعراب معنا ندارن حروف هم معنا ندارن. چی میگه اعراب معنا ندارن؟ ما اصلا میگم سراغ اعراب. این که میگید اعراب معنا ندارند خود این حرف درست نیست. ما اعراب معنا دارند یادمون باشه ابتدا به بحثای وضع رو مطرح میکردیم. اونجا گفتیم وضع اصلا تعریفش میکنیم به جعل علامیت سوا امکان لفظا او هیئتا او اعرابا. یکیش اعراب اعراب وضع داره، یعنی معنا داره، مفهوم داره، مطلبی رو ارقا میکنه به شما. لذا این که اومدن گفتن اینا مثل اعراب هم اعراب که معنا ندارن اینا مثل اونا، نه خیر اعراب معنا دارن. بله اصیل از مشته باشه علامیت داره. اصلا ما تعریف یاد اعرابه میدیم. تعریف ما از وضع چی بود؟ مرحوم آقای اصفهان حسین گفته بود، امام هم فرمانده بودن، همین تعریف رو هم سال گذشته پذیرفت. تعریف ما از وضع چی بود؟ جهل علامیت. اما شما میگید این علامت است، پس معنا نداره، اصلا وضعش همینه. وضع چیزی غیر جهل علامیت نیست. مگه وضع چی غیر علامیت؟
خارج از
جمله
میگه علامت
خارج از جمله علامت داره یا نداره؟ به هر حال علامت هست یا نه؟ علامت هست یا نه؟ باشه، ما اونو تو هوا که رفع نیست، رفع علامت نیست که سر زیر بنشینه. بده اونو تو هوا توش چیزی هست،
ولی
خیلی
تو هوا هست
مشه نداریم. حالا نمیدونم همش مثل همان که این تو هوا نیست، روی اکبر شماست، ولی اونم که به طور کلی این که شما بگید چون این علامته بس معنا نداریم. حالا من اون بازه در اینجا یک استدلالی دارم، عبارتش رو ببینیم، حق همینه. ببینیم عبارتشون که همه یک اشکالی میشه گره ببینیم، عبارت رو اشاره کردیم. عبارت من رو بازه رو ببینیم، میفرمایند رفع ذاتی فاعلیت نیست، حق رفع خوبیه. اونهایی که میگن آقا فاعل میشه چی؟ زیدون، ضرب زیدون، امرون. گفته آقا این که ذاتی فاعلیت نیست، واضح لغت عرب میتونه استخار کنه، میتونه اسم بگه آقا به جای اینکه فاعل رو قول بشنوی به فاعل نصب بده، بگون ضرب زیدن. اینجور مثل وحی باشه یا ذاتیش باشه که نشه ازش جداش کرد، بگید ذاتی لا یختلف بلا یتخلف، یتخلف این جانشین بردار نیست، نمیتونید خلیفه براش قرار بدید. نه، همین که ذاتی نیست بلکه توسط کسی جعل شده، پس میدونه چی باشه؟ همین که ذاتی نیست معنا داره. این تعبیر ایشون اینجا که میگن ولزا، یه مهم معناست. عبارتشون رو ولزا همانطور که میتوان گفت رفع به عنوان علامت وضع شده، میتوان گفت برای معنای فاعلیت وضع شده. این عبارت غلطه. مطلب فرمایش ایشون خیلی خوبه، اما یک اشتباهی تو این عبارت اشتباه چیه؟ اشتباهی اینه که هم ایشون علامیت رو با معنادار بودن دو چیز گرفته. گفته این رفع به معنای رفع وضعی است، به دیازش کرده گفته اونجا درست. بعد گفته همونطور که میتونه وضعش علا محل علامیه باشه، وضعش هم میتونه علا محل معنا باشه. ما اصلا همینجا حرف داریم، عرض کردیم ممکنه علاقه تن این مطالبی که از فرمایشات آقای فاضل هست پیاده شده از نواره نوشته خودشون نیست، ممکنه علاقه بحث سرقلسانی شده باشه. ای بس در این کلام ظاهر کلام این بزرگوار شیخ الاستاد اینه که می فرماید میتونه علا نهر علامیت باشه، میتونه علا نهر معنا باشه. نخیر علامیت همون معناست، علامیت چیزی لیر معنا نیست. اصلا بالاتر از این خاطرتون باشه، ما در ابتدای هم نفرست که الان گفتم که اونجا با فاصله اومد میدیم، اصلا تعریف بعض عبارت است از جعل علامیت. چی دقیقه جعل علامیت هست؟ اشکال اول اشکال در اصل قیاس بود که آقا قیاس نکن بین اعراب و حرف. اشکال دوم اشکال در مقیس و علایه بود، یا برخی از کتاب ها رو بسیدن مقاس و علای، علا قاعد هر دوش درست باشه. اشکال در اونی بود که قیاس در وارد شده، یعنی قیاس رو مستوار شده، یعنی مشبه هم به یعنی چی؟ یعنی اعراب. به شما بگی اعراب معنا ندارن، حروف هم مثل اینا بگی مخیر اعراب معنا دار. اشکال سه بود مخیر نه، ولی کلن ما رو مقنای کلی داریم میگیم که آقا این نیست که دوتا معنا باشه. یاد هم بسرم ایشون چی گفت ایشون مطمئن هم حرف باشنم بسه هم گفت چون تو ذهن هم حرف امام با میگفت اما رو به دقت نمیدون فرقی هم نمی کنه اینا جعل علامیت نباشه. به هر حال این گروه این گروه نیست که بگید یه علامتی داریم یه معنایی داریم نه بودو مقابل هم بسن هم بگید نه اونم معنا نه ما معید گرفتیم اینا لذا اونجا که نوشتیم به عنوان یک جواب مستقل نگرفتیم حالا ولی میخوایم بگیم از دید ما که اومدیم اون رو به عنوان معنا قرار داریم خیلی روشن
دوستان مرحوم فاضل علامت رو غیر از
معنا دار بودن میشه بسنام خب از آنیتون نیستیم خودشون رو نمیدونم کلامش مهمه این معناش کلام مهمه من میدونم این کلام اما واقعیت این اینجور نیست علامه چی به غیر معنا دار بوده
این شما میفرمایید اما خود آقای فاضل علامه
کجا میدونم
والا من
کجا گفتم
علامیت و
امامیت در اسلام ترجمه جانشین ندارد
اما هر
یک
از
روی جانشین ندارد اون در بحث قیاس بله معنا نه بحث معنا نیست لیکن معنا بحث سوال اینه علامت چه کار میکنه شما از معنا چه انتظاری دارید که علامت نداره
خوب میرسون به ذهن ما معنا رو به ذهن ما
خود رو میکنید اختار میکنید معنا رو بگید معنا رو به ذهن من اختار میکنید شوچی اگه اصلا یه چیزی که معنا داره غیر از این کار چه کار میکنه
علامت سوال معنا مدلوله
علامت دال معنا مدلوله پس یه چیزی که علامت معنا داره چون دال ندیدی خلو پس وقتی میگی جعل علامیت علامت میشه لفظ مدلول میشه معنا پس یه چیزی اگر علامت هست یعنی معنا داره اقل او همه اقل مدلول کسی را داره این نمیده که این داله و مدلوله اشکال اینه اینجور نیست که بگید چیزی علامت معنا ندارد اگر چیزی علامت هست معنا دارد نمیدیم اما معناست میگیم معنا دارد دال مدلول درست حالا این رو به ایشون نمیده ایشون اصلا خودش داره بخواد بگه اعراب معنا دارد که معنیسون علای اشکالی دیگرده میگه اعراب معنا دارند اتفاقا و جایی همون طور که میتونن علامت باشن میتونن زو معنا باشن و این دونن میگه دارند ما میگه ندارن
این حرف شما در نقد سوم
سوم نقد بود
نه همین
که هم
در اون دومی هم هست در این اول
حالا سوم رو بگیم در دوم اشکال سوم در نقیص هر قیاسی یک دقت کن هر قیاس یک مشبه داره یک مشبه هم به یک تشبیه مثل اینکه شما میگی یا نه تشبیه به نشه شما الان باید آده شما میگی زید مثل اسد اصل اینکه زید رو تشبیه به اسد بکنه تشبیه زید مشبه ماست مشبه همه اون کیه اسد بچه شبه هم سزا هست اگر بریم بچه شبه هست نهیم یه اشکال این بود که اسد تشبیه نوازه کن ریاض نوازه کن چون ریاض نوازه تشبیه اینجا اشکال نوم این بود که آقا شما مشبه هم برفتیمش ما در مشبه هم به حرف داریم اشکال سوم اینه که مشبه میگیم شما اصلا در فرض قیاس درست با قیاس چی نتیجه گرفتی؟ با قیاس نتیجه گرفتی حروف علامت هم خب اگر حروف علامت هم علامت معنا ده در حقیقت اشکال سوم از زاویه جدید اشکال سوم و بعد دنبالش اشکال دوم یکیه، ولی محمول کتبه اصولی چون من رو در دو تا مطرح کردم مطرح یکی اینه که شما بگید اعراب معنا نداره، بگید اون معنا داره، یکی اینه که سریان نا اعراب علامت هم تشبیه هم درست، نتیجه چیه؟ نتیجه بوده که حروف هم علامت هم، خب علامت یعنی زل معنا گوش کن، علامت داره با معنا، شما چی رو پیچیده میکنی؟ بگید علامت بس معنا نداره، حتی علامت رو معنا داره اصلا مگه میشه چیزی علامت به شما معنا نداره؟ بزرگترین علامت به علامت سر چهار راه که شما وقتی بهش میرسی قرمز میشه، چرا قرمز؟ خب معنا داره، معنا خیلی واسه معنایی رو به شما الغا میکنه، این برای علامت پس معنا نداره، من خیلی عرقی علامت معنا داره تکرارش. خب اشکال چهار راه،
اشکال نقدی که بهش هست این شما این مطلب رو که اگر چیزی علامت دارای معنا بودن هم جزء شعر مسلم گرفتید، این منافاتی داره در اون بحثی که ما پارسال بحث از معقل قزوینی و نظریه او رو در باب وزن بیان کردیم. خب ایشون میگه در جایی که وزن عام یا خاص باشه ولی موضوع اون له اون مصادیق خارجی باشن، شما تصریح کردید که اینجا حواستون باشه که معنا نداره این وزن، یعنی دیگه معنا چون یک مطلب ذهنیه، اینجا وقتی موضوع اون ده میشه اون امر خارجی دیگه علامت هست ولی معنا هم نداره، وضع هست ولی معنا و مفهوم نداره، چون معنا و مفهوم یک شه.
بله اگر وجودی باشه ممکن این حرف رو بزنه، اما اینجا که اصلا بحث وجود نمیاد، اونجا وجوده، میگفتیم ایجادی است
داغش قرار گرفته،
نه اون در حال معنایی رو اونجا الان مفهوم وجود نیست، اون در مورد اون بحث بحث خوبی هم بود، تنبع خوبی هم هست که الان میخوام بازش بکنیم، خودش میبره 20 دقیقه حرف اونو باید باز کنیم، میگذاریم ازش. بحث اینه اگر چیزی گفتید که این صرفا وجوده، وجود میگه معنا نداره چون مفهوم و ماهیتی که معنا داره، اما در این موارد وجود نمیگیم، که در این موارد داریم وجود مفهوم صحبت اول اجزاری اون بحثه
را
اون رفوض حمد شایی و حمد اولی را خود اینجا نداره، رابع اشکال شهر اول بگذاریم از اون بگذاریم از بحث وجود، خودش دامنه طولانی است بحث وجود، تو هم واردش بشیم گرفتار شد گوش کنیم حالا اونو بعدش دیم با هم شدن. بس اینه که اشکال چهارم که مصطفی در سلام عازیه عراقیه اینه که میگه آقا شما بگید فی من الا علا معنا نداره، ما از شما سوال میکنم آیا زید فدار با زید تنها دار تنها فرق میکنه یا نمیکنه؟ الان من به شما میگم زید دار، هیچی به اینش نمیذارم، آیا این با زید فدار معناش فرق میکنه یا نه؟ قطعا فرق. پس جمله دارای معناییست غیر از معنای مفردات، این معنایی که برای جمله هست این از کجا اومده؟ این معنای اضافه از کجا اومده؟
اوش
یا از خود اسماء میگید اومده، میگید خود اسماء خود زید و دار وقتی میان تو جمله یه معنای اضافه رو با خودشون میارن. اگه اینجوره لازمه این حرف اینه که شما بگید اسما تمامشون مجازن دارن استعمال میشن، چرا؟ چون معنای خودشون فرض بر این بود، معنای افرادیشون، معنای تنهاییشون یه چیز بود، اما حالا که وارد زنده شدن به معنی دیگه یه با خودشون میارن، به چیزی اضافه دارن، این بلیه استعمال و خیلی مبوزه علم به اون معنی دیگه. اگر میفرمایید که این معنای اضافهی که در جمله پدید آمده از اسماء نیست، میگیم از چیه؟ میگید از یه چیز دیگه است. میپرسیم چیز دیگه چی؟ یا میگید از حروف فصلت الولایت علی المعروی تاری بس مطلب ثابت شد، یا میگید از حروف نیست، از اسماء نیست، از این ما چیز دیگه ای که از اون به سراغ نداریم. در جواب ایرادان نیستی اینجایی اینا نگفت، بگیم چیز دیگه ای که از اون به سراغ نداریم، یه وضع دیگه ای که از اون به سراغ نداریم. پس ما حسن فرمایش آزیا و راقی اشکال خوبی هست، میگه آقا بین وجدان، بین حسن خونه دیروز با حسن در خانه دیروز در خانه بود فرق است. بین حسن تنهایی، خونه تنهایی، دیروز تنهایی، با کان الحسن و امس فدار فرق است. پس این مجموعه چیزی اضافه داره، این معنی اضافه از کجایی بود؟ یا از حروف که خواهد خوبه، یا از اسماء که مشکله اینجا میشه که اسماء معنی تنهایی شد یه چیزی بود، حالا میگید تو جمله معنی دیگه پیدا کردن، این یعنی استعمال در غیر ما و زعلا، یعنی یه معنی داشتن یه چیز دیگه شدن. یا ما اسماء و حروف چیه؟ ببینی و عمل قول الثانی و ضعفه ظاهرا، عبارت از بدایع الافکار قویت رو آزیا و ضعفه ظاهرا و لا شبهت فی ان کل جمله تدل علی معنا، که این معنا غیر معانی مفردات هاست، معنای جمله غیر معنی تک تکی و ذالکه المعنا، حالا اون معنا، معنا ذالکه رو چی میخوره؟ اون معنای جمله، اون معنای جمله علما ان یکون قد استعملت فیه الفاظ مفردات ها عن الاسماء، یا بگید این معنای جمله رو مفردات با هم به وجود آوردن، مفردات چی؟ اسماء، یعنی اسماء رو وجود آوردن، عباراتش عبارات خوبی نیست، باز بگید معنی جمله مثلا من معان الاسماء من استعمالات الاسماء فیلزم ان یکون استعمالها مجازا، لازم این استعمالش مجازی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه فرضتون برای اینکه اسماء معنای تک تک دارن که معنای خودشونه، جمله معنای دیگه داره، فراتر داره، فردتر داره. و ان الاسماء لم توزع لهذا المعنى الخاص، معنای جمله، بل توزع مقبل معانیها هی المعانی الافرادیه التي لم تؤخذ فيها تلك الخصوصیه، تلك الخصوصیه یعنی اون معنای خصوصیت جمله. یه معانی تک تکی دارن که اون معانی وقت معنای جمله نداره، بل معانی اسما معانی افرادی تک تکشونن که لم تو از بیا حفظ نشده در معانی تنها خصوصیت جمله ای. خب پس این یه نمیتونه باشه، چه لازم است اینه همیشه اسما در هر جمله ای که اومدن چی شده باشن؟ مجاز شده باشن، بلا یقین به این احد و اما ان یکون دال علی تلک الخصوصیه، اونی که این خصوصیت جمله رو میرسونه، اونی که این جمله رو میرسونه، اون که معنای اضافه رو میاره، و المستعمل فی، اونی که این معنای اضافه رو استعمال کردیم و باش رسوندیم، غیر اسماء مذکوره در جمله است، اسماء نیستن، این چیز دیگه است. خب غیر اسمایی که مذهب شدن در جمله، خب حالا اون چی چیه؟ اون غیر فلا یخلو، اون غیر لا یخلو، اما این یخلو یه حروف المذکوره فی الجمله، حروفی هم که در جمله ذکر شدن او غیره و غیر حروف هم و امکانت یا حروف اگه همه حروف بودن یا هیئت بود این هم بر شما فهو مخلوق و امکانت غیر حروف و غیر حیاتا لابد من تعیینه به این چی چیه و اشار الی در حالی که میدونیم برای صرف کلام از عرف العام ما یشیر الی چیزی به این مدت اشاره نکرده دقت کنید این جواب به مرحوم ایروانی وارد نیست چرا؟ چون ایروانی به گفت هیئت وضع علاهده داره مثلا در جواب آحافی ها میگه بله جمله معنا داره تک تک اونو نمیرسونم میگی پس این جمله معنای کلام از چی در اومد؟ میگه این معنای کلام از وضع ثانوی هیئت در اومد اما در مورد بقیه چرا اون مطلب در مورد مشهور در مورد عبارت آشنان رضا اصفهانی نمیشه گفت؟ هیئت
اضافی میشه
حالا؟
این هیئت اینجا اضافی میشه
دیگه
اگه
هیئت
بشه
که
اون هفت آوازی ها میشه دیگه
فعلا امکان
افتادی
دیگه همه
اول
مسئول
که اشکال کنی که خب معنا بخاطر هیئت
بله ممکنه آیا گفتم
اینجا
باید بریم
همه
دیگه نه آقا ممکنه بگه هیئت اون اشکال وقتی کامله که کسی به هیئت در نگرده باشه حرف آشنم رضا اصفهانی یا حرف مشهور از قول نظم العیونی به هیئت در نگرده بودن اونا گفتن اصلا معنا نداره گفتم ایروانی در گردونون به هیئت لذا این اشکال زیر حرف ایروانی نگردید اما اینا به هیئت بر نگردوندن لذا میگه نه به هیئت مربوط نیست به حروف هم مربوط نیست میگه پس به چی مربوطه؟ ندارم جواب بده اشکال چهار اشکال پنجم که اینجا وارده مرحوم آقای مروج در منتهی‌گرایی مطرح کرده منتهی‌گرایی بهترین شرحیست که در کفایه نوشته شده سابق داری وقتی میخواستن شرح کفایه مطرح بکنن تا قبل از اینکه منتهی درایی در بیاد به کتاب معمولا عنایت الاصول ارجاع میدادن عنایت الاصول ما معروف فیروزآبادی رو که ایشون هم به رحمت خدا فیروزآبادی از علمای مذهب بود که بعدن هم در جریان تصفیق که عراق رو در بیرون کرد فرستادن اومد خدا فکر میکنم بقیه هم معلوم شد بعد از اینکه کتاب منتهی‌گرایی اومد شاید بهترین شرحی که در رابطه با کفایه هست همین کتاب منتهی‌گرایی است خب اونم خوبه ولی این منتهی‌گرایی هم اونو داره اضافه هم داره بله آشه مشکلی در تصدیه این مرحوم هم نیست البته زنده است این آقای رفاجی به تصدیه کرده کتاب خوبی مرحوم مرنبج تو منتهی درایه یک شرع اشرار پنجمی رو مطرح کرده حالا تعبیرشون رو پنجم دارم ما اونجا پنجم میاریم ایشون میگه آقا لفظ تقسیم میشه به بی‌معنا و با معنا شما لغات عرب رو که باز کنید میگن لفظ اما با معناست اما بی معنا میگید زید معنا داره دیز معنا نداره اما اونی که با معناست اسمشو میذارن کلمه پس کلمه عبارت است از لفظ با معنا بعد میگه آقا اتفاق اهل عرب به اینه که وقتی که میخوان تقسیم کنن میگن الکلمتو علی ثلاثت اقسام حرف اسم فعل پس اتفاق اهل عرب بر اینه که حرف معنا داره چون میگه لفظ یا بی‌معنا یا با معنا. با معنا اسمش کلمه. کلمه تقسیم میشه به سه دسته، اسم و فعل و هم. در حالی که شما اگر بخواهید بگید کلمه معنا نداره، بگید لازم و فرمایشتون چیه؟ اینه که بگید آقا کلمه حالا اسمه این کلمه به اسمه بگید مبارد شد اِنَّهُ خِرَاقُ مَنْ تَفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ اِنْغِسَامُ الْكَلَمُ اِلَى اِسْمٍ وَفِعْلٍ وَحَرْفٍ. اگر اومدید و عزل الحرف عزل ساقط کردن، اگر اومدید عزل کردید ساقط کردید حرف رو عن المعنى، یستلزم انحصار الکلمات الاولین، اولین کلمات اسم.
اگر معناش در
جوف
یک
کلمه
دیگه باشه که
این اشکال خواهی نمیشه. خب واقعی اون رو در معنا دیگه این
معنا
نیست. این معنا با ارتفاع برانداز معنا آره؟ اصلا کلمه رو برای این وارد شد اینو اضافه کردیم به عبارت مرندس خودش نداره، اینو اضافه کردیم که مکتبش کامل بشه. لفظ و کلمه فرقش در این باشه، لفظ امن از بی‌معنا و با معنا، ولی کلمه با معنا.
آقایی که
مثل
من حرف معنا نداره، یعنی که تنهایی معنا نداره،
مفهوم
نداره.
اینه
نیست زید و فدار زید این آقا دارم اینه فی کجا ما بهدا خارجی نداره.
شما داری از غیر خودت میگی یا از آقایی رو بگی؟ آقایی رو میگن معنا نداره، نه این که معنا در جای دیگه ایجاد میکنه. اگه گفتید معنا رو در جای دیگه ای پدید میاره یا اونه این بحث رو میگه خب در اینجا ممکنه دو تا اشکال رو هر اون مرمز بکنی که هر فرسی کامل نیست. اولا این که ممکنه کسی بگه آقا این تقسیم کلمه به سه دسته، این تقسیم علی مبنی المشهوره، چون مشهور این گونه قائل نبودن. مشهور قائل به این که حرف معنا داره، اونا هم رو مبنی مشهور تقسیم کردن. لذا تقسیم بندی مذکور داره، اون مبنی مشهور که قائل هم به این که معنا داره. در ثانی اشکال دوم
چه اشکالیه؟
به این معنیست که اینجور نیست که حالا این خودش مبنای واقعی توش باشه، اون رو اون مبنای قائل به کلی اینا رو میگفتن. اگر اشور همونجا به این کسایی که مقسمن میگفتن آقا از دید ما معنا نداره، اینجوری تقسیم میکردن، علل مبنا تقسیم کردن.
خب ایشون هم علل مبنا میگه، میگه بر مبنای من همون غلط
یه اشکال میگه نه آخر این داره به اجماع تمسک میکنه. ما میگیم اجماع علل مبناست، اجماع علل مبنا نمیتونه مبنا اونا رو از بین ببره. اجماع علل مبنا دارن، این در اون مبنا اجماع کردن، اما اون همون مبنا عوض میشه، همون مجموعه نظرشون عوض میشه.
اجماع علل مبنا نه یعنی
بر اون علل متعلق به اجماع نیست، یعنی اجماع کردن بر مطلبی اجمعو علا تقسیم سگانه. چرا؟ چون این مبنا رو متسالم گرفتن، اما راجع به خود اون مبنا بحث نکردن.
این
مبنا
این
فرمایش
شما
دفاع میکنه
به
تقسیم کردن
مشروع هم
داریم میتونم بسته باشیم. همون میتونم بسیم الان مثال برکن بزنم، میشه به این معناست. اون مثال بزنم رو اجماع علا مبنا چی؟ الان فرض بفرمایید شما به اهل قوم تصور بکنن که زیر زمین قوم گنجی. اینا دو قسمت میشن، یه عده میگن آنچه زیر زمین قوم است طلاست، یه عده میگن آنچه زیر زمین قوم نقره است. اینا تقسیم رو دو تا چیز گروه شدن. اما در اصل این که زیر زمین قوم تلاش یا مهره حقی ندارن ها. اگه از شون بیمارین رو بپرسیم تو یقین داره میگه نه، میگه من لو فرز که این زیر طلا گنج باشد میگویم، لو فرز که این زیر گنج باشه میگم طلاست، به من میگن لو فرز که گنج باشه میگه مهره است. اما اگه از شما بپرسیم هست یا نیست میگه من اصلا اون قضیه نمیدونیم، به صورت لو فرز میگن. اینجا روش نمیتونید بگید همه متفق هم که گنج است. چرا؟ چون یه ایده گفتن طلا یه ایده گفتن نقره. اگر همه میومدن میگفتن هست و گنج است و طلا است، یه ایده میگفتن هست و نقره است، ما میگفتید اجماع بر وجود گنج. اما این اصلاف لونفرز اجماع کردن، گفتن اگه گنج باشه تلاس، چرا؟ چون خاک خود تلاخیزه. اونان میگن اگه گنج باشه نقره است، چون از نظر تاریخی منطقه نقره باشه. اما از هر کدوم بپرسیم آقا تو یقین داری گنجه؟ میگه نه. یعنی شما مطمئنی هست؟ میگه نه. همه شون لونفرز نظر میدن. حالا برگردیم به بحث خودم. یه وقت آقایون میگن اجماع فقها و اجماع لغویون اینه، میگن این کلمه معنا دارد و سه دست است. اما یه وقت میگن آقا لونفرز که معنا داشته باشه سه قسم. سه قسم گفتن، همه رو گفتن سه قسمه. اما اینجور نیست که اگر رسون بگیم آقا شما یعنی داری کلام معنا داره؟ بگیم آقا بله. اکثر مواردی که در اینجور مواردی اینجور نمور میاد با فرض اینه که این گونه انجام بشود. اجماعات لنفرز رودنایی بوده اما مبنا رو ثابت نمی کنه. این که کلام سه قسمه خوبه، اما اگه شما بگو آقا اصلا کلام تعریفش عوض شد باز هم تو بگی سه قسمه نه معلوم است.
ولی با یه سوال میتونید معترفشون کنید که بله
حالا ما که پیداشون نمی کنیم آخه،
برای اینکه
همین هایی
که میگن معنا نداره بهشون بگین آیا فی با کلمه دی یه جوره تساوی دارن یا نه، در اون چیزی نوسته است ولی در این چیزی وجود نداره.
اینو معیدی؟
نه مخالف.
مخالفه با من یا مورده ایش؟
نه
بخواه
این
مبنایی
که
دوتایی
میکنید
کلمه
رو
بخواهم
زیر
نه، ما اشکالات اول پذیرفتیم میگیم این اشکال درست دو شما
بخصی بندی قبل از نظر مشروعه، مثلا اون قبل میتونم بهش یا ایه دو قبل از اجماع کنم، مثلا اجماع مدرکی اول تقسیم امیر آمانی تقسیم کرده علیه صلی اللہ علیه، بعد مشروع دنبال تقسیم افتاده.
شما مدرکیه بازم معید بگم بودم اگه به درد نمیخوره.
نه شما میگید که تقسیم بندی بر اساس نظر مشروعه، یعنی اول مشروع نظر دادن بعد تقسیم بر اساس
مشروع در چی؟ نظر مشروع؟
مشروع در تقسیم
نه نظر مشروع بر اون چه حد معنا داره؟
خب
اول گنا من چون میگفتم معنا داره این گونه تقسیم کردم، اما همون جور شما میگفتم آقا معنا داره
اول تقسیم کردم بعد
مشروع دو مالی
یک
نظر
رو
بگیرم نفس مفید و اگه مفید نشکنی کرد فاجبه داشتی هست
مفید نشکنی
تو بگیم و منظور کلام نفس عبارت بخونه عبارت بخونه کلام و بحثمون در کلمه است کلام به این جمعه کلام اصلا اونم اتدای رضا بحث نهده سوزی اصلا سرک نداره، این بحث سرکیه میگن از وقت سرک هم داره انتهاش ما نهده. خب اون دست اصلا فرماشه ها در رابطه با کلام به این جمعه کلام اونه لفظ مفیدون کسبقه. خب اشکال دوم این که خاطر مبارک باشه ما میگفتیم اگر برهان عقلی بر مطلبی اقام شد دیگه نوبت به رجوع به متفقان علیه ما نمیرسه. شما بگید با رجوع بکنید متفقان علیه مثل ممتداز برمیگرده به همون بحثی که تحت عنوان روش تحقیق داشتیم. خوب به این توجه کنید، اصلا اونجور امور که اجماع بردار نیست.
برهان در قلمرو سیافیت قدریت در آن ضرورت در اونجا برهان در هستی شناسی میاد، نه در اون موقعیت باری بخند مرتبه شما برهان در خیلی اینجا میاد. سیافیت قدریت در آن ضرورت این در اون موقعیت باری نمیاد. این مثل بحث نهمی اون سرفی بحث های قنوزدی و اعتباری هم میسی همون میمسان که بحث رو بخنا موقعیت باری برهان فضل میاد.
خب حالا اون سه تا رو چهار تا رو فرمودید، نه اگر کسی آمد برهان عقلی اقامه کرد به کلیت ضرورت دوام و گفت که اساسا حرف و معنای حرفی ماده ازا نداره که لغت و کلمه رو روش بذاریم، برهان کلیت زبان و ضرورت و همه من که برگور کردیم هست. چرا؟ در هست اینا مطمئن بعدی اینکه اساسا رجوع به اتفاق و اجماع تو اینجور بحثه اجماعت نداره. در اینکه معنای کلمه چیه؟ اگر اجماع اهل لغت باعث پیدایش تبادر میشه خوبه، اگر تبادر درست میکنه خوبه، اما این داره همه گفتن گفته باشه. این رو امور امور نیست ما درش بیاییم و یک ضابطه اجماعی متفق علیه متفق علیه درش در بیاییم. حالا آخرش بهتر این افعال میگه خب همه گفتن گفته باشه. این چه برهانیه؟ اگه یک کسی مثل مرحوم از آمریکای اصفهانی فرمایشش که میگه خب همه گفتن اشتباه کرده در رابطه با فقه و اصول ما میگیم اجماعه و اجماع کاشف و از رأی معصومه و رأی معصوم ما متبعمونه و باید قرار بدیم خوبه. اما اگر یک کسی ما بگه فرمودن که فرموده باشه اشتباه کرده.
با روش
تحلیل
شما
تضاد
نداره این حرف؟
نه، چون یه وقت شما میگید این ازش تبادر در میاد خوبه، اما اگر گفتید نه تبادر از این در میاد من با براهین مدن عقلی رفیقمونم گفت همون براهین عقلی که میگید که در اخلاقیات نیستاری اینجا میاد به بیانی که خواهیم گفت در همین برهان اومد به اقامه شد خب حرف مخشور رو رد.
یعنی اشکال سوم هم باید اشکال دوم به زمینه بشه، یعنی قبول نکنیم با برهان عقلی بعد اتفاق و اجماع رو قبول.
نه اصلا به طور کلی اینا تا وقتی که یک اتفاق و اجماع به تبادر برسه ما به برهان عقلی نیسته باشیم، تا وقتی اتفاق و اجماع فایده داره به تبادر ساز باشیم. خب این دو تقریر از قول مرحوم نجم الائمه یه ذره کند رفت. یه اشکال ششم هم از خیلی به تنوشه. اشکال ششم این که آقا همه این حرفایی که این بزرگان زدن امکان این مسئله رو ثابت میکنه. چی میگه باقی شده؟ اصلا نهایت همه این حرف رو بذیرفت، اشکالات ما هم وارد نبود. آخرش میرسیم که ممکن ان یکونه که گروه بیمعنا باشن. خب چی میگه بقیر؟ آیون گفتن حروف میتوانند مثل اعراب باشن. کی گفت هستن؟ به خصوص این به تقریب ثابت نکردن که حروف معنا نمیتونن داشته باشن. اگه مثل ایرانی بود خوب بود، برون ایرانی فرمود که حروف معنا ندارند به برهان عقلی کلیت ضرورت دوام و ذاتیه یعنی ذاتیه با برهان، یعنی ذاتیه با بیساقوشی نیست. خب اگر این رو گفتیم خوبه، ولی دایله نهایتش دیگه احتمالی یا کنار احتمالات بقیه روشن میشه. حیالا چرا این داخل شده؟ توی از تقریر سوم از قول مرحوم نزول ائمه تقریر که مرحوم نمیدونم سالا که زنده باشیم بزرگا آقای مصطفی جمال الدین کتابش در متأخرین نوشته شده نویسندهم شیعه است مصطفی جمال الدین در این کتابش به نام البحث النحوی عند الاصولی که بروز نحوی که در اصول مطرح میشه رو بررسی کرده قول نزول ائمه رو بررسی کرده چون بسیار شبیه به برداشت ما از غیر نزول ائمه است اینجا آوردیم ممکنه اینجا رو به شنبه اشاره نکنیم یه ذره دونتر بگیم شده برای از دست دوستان هست ممکنه هم از یه اشاره فیل جنبه اینجا شما کنیم بستگی داره بگیم روز شنبه چون از در بحثمون پیش گیره انشاءالله شنبه روز چهار شنبه هست که فاتحه این سال بزرگان که اسمشون اومد
Thank you.